شوق قلم کاری من، آن سو زرو فلال جین، این سو صفای آبین، شیراز و مینا کاریش با ارگ و با معماریش، عزم خراسان را ببین با چرم و چار و این چنین. این گنج میراث من است، هر سو به چشمم خوشتر است، هر دیس خوش نقش خدا، ایران بهشتی دیگر است.
به تاریخ و گذشته ملت خیش میبالم و افتخار میکنم که در سرزمینی زندگی میکنم که پر از حس غرور و افتخار است.
سرزمین من،
سرزمین من، سرزمین روشن خورشید و مهتاب، سرزمین روشن آینه و
الهی. چون یتیم بی پدر گریانم، درمانده در دست خصمانم، خسته گناهم و از خویش بر تاوانم، خراب عمر و مفلس روزگار من آنم. الهی از دو دعوی به زینهارم و از هر دو به فضل تو فریاد خواهم، از آن که پندارم به خود چیزی دارم یا پندارم که بر تو حقی دارم. الهی ما در دنیا معصیت می کردیم، دوست تو محمد غمگین می شد و دشمن تو ابلیس شاد. اگر فردای قیامت عقوبت کنی، باز دوست تو غمگین شود و دشمن تو شاد. دو شادی به دشمن مده و دو اندوه بر دل دوست منه. الهی همه از حیرت به فریادند و من از حیرت شادم، به یک لبنگ در همه ناکامی ها بر خود بگشادم. دریغا روزگاری که نمی دانستم تا لطف تو را دریازم. چون حاضری چه جویم و چون ناظری چه گویم؟ من بی تو دمی قرار نتوانم کرد، احسان تو را شمار نتوانم کرد. گر بر تن من زبان شود هر مویی، یک شکر تو از هزار نتوانم کرد.
در آستانه اذان ظهر با افق تهران قرار داریم. اینک گوش جان می سپاریم به آوای روح بخش قرآن مجید، سوره مریم آیات 22 تا 26 با صدای استاد سید متولی عبدالعال.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فحملته فانتبذت به مكانا النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا فناداها من تحتها ألا تحزني ألا تحزني قد جعل ربك تحت لك سريا ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
اذان ظهر به وقت شرعی به افق تهران از رادیو فرهنگ مؤذن استاد محمد آقاتی
الله Allah أشهد أن محمد رسول الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما هموطنان ارجمند به درگاه خداوند بزرگ، در ادامه برنامه سرزمین من همراه شما دوستان هستیم و یک بار دیگه عرض میکنم از شما خواستیم که لطف کنید با معرفی یکی از باغهای ایرانی که از اون دیدن کردید یا در شهر و روستا و دیار شماست برای ما توضیحاتی بدید که برای شما خاطر انگیز بوده.
شماره سامانه پیام کوتاه برنامه سرزمین من 30558.
نه باغ بی پرنده ای، نه دشت بی شقایقی، یه خاک گرم و آتشی، یه سرزمین عاشقی، یه سرزمین عاشقی.
شماره تلفن های برنامه سرزمین من 021
220-485 و 021-220-588-20.
نبادی و مسافری، نرودی و مهاجری، تو جان پناه اولی، تو تکیگاه آخری.
بازتاب دهنده تاریخ مردمان خود باشید.
سرزمین من
13:18 و شما همچنان سرزمین من رو میشوید. از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ نوبت میرسه به بخش بعدی، یعنی شعار سال. همونطوری که میدونید این شعار تولید دانشمندان و اشتغال آفرینه که قراره که با جناب حسن رهنما در این مورد گفتگو بکنم، مدیر عامل محترم شرکت رهرو تلاش جاوید، که خدمتشون خیر مقدم میگم. جناب رهنما درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم. من ممنونم جناب قوامپور، در خدمتتون هستم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خیلی سپاسگزارم. ابتدا میخواستم جناب رهنما لطف کنید قدری درباره فعالیت‌های این شرکت برای شنوندگان عزیز ما توضیح بدین، راجع به این شرکت‌های دانش‌بنیان، که من پرسش‌های بعدی رو مطرح بکنم.
خواهش می‌کنم. عرضم به حضور شما، ما به این شرکت سال 78 ما شروع به سال 78 شروع به کار کردیم.
بله.
عمدتاً پروژه‌های تحقیقاتی فعالیتمون بوده و همچنین خدمات و کالاهایی هم که تولید کردیم و ارائه دادیم عمدتاً برای اولین بار در کشور بوده. چند نمونه شو من خدمتتون عرض میکنم. اولین FID های LED فرودگاهی سال 79، اولین سیستم نوبت پرداز بانکی سال 80، محقق برتر کشور در جشنواره سلمان فارسی 83، محقق برتر کشور از لحاظ دانشگاهی 86، ثبت اختراع سیستم مدیریت منابع آب از راه دو سال 87 که پیرو اون فعالیت امروزمون هم از این در حقیقت بخش نشأت میگیره. پیرو اون ما سه تا پروژه تو حوزه آبرسانی انجام دادیم، سه تا پروژه بزرگ، کنترل سریسی اسکای آبرسانی تو سیستان و بلوچستان، کنترل از راه دور خط انتقال آب خلیج فارس، و آخرینش و بزرگترین و استراتژیک‌ترینش هم کنترل و مانیتورینگ خط انتقال آب از سد طالقان به تهرانه. یک فیلد دیگه هم توی این بحث داشتیم تو حوزه آبیاری و هوشمندسازی آبیاری در کشاورزی، که آخرین کاری که انجام شده هوشمندسازی و مانیتورینگ آبیاری بوستان سلیمانی تهرانه، که همین دو سه هفته پیش هم توی بوستان گفته بود نمایشگاه و جشنواره رو شهرداری داشت برای توانمندی و مدیریتی خودش رو رونمایی کرد.
بله.
این عمده فعالیت‌های ما که البته الان دیگه تو بحث آب و آبیاری و آبرسانی و کنترل و مانیتورینگ این تأسیسات با تکنولوژی روز اینترنت اشیا یا IoT.
بله بله. عرض کنم جناب آقای رهنما، میدونیم که در سالهای دور البته متاسفانه برونداد خیلی از دانشگاه‌های ما آنچنان متناسب با نیازهای کشور نبود. الان چه ارتباطی با دانشگاه‌ها دارید؟ یعنی آیا به هر حال میبایستی این ارتباط وجود داشته باشه؟ شاید استفاده بکنید از دانشجویان عزیز برای آینده این شرکت که در این مسیر بتونن گام‌های بهتری بردارن؟
قطعا این اتفاق خوبی میتونه باشه. یه شرط بزرگ داره، اون شرط بزرگش هم همون بحثی که شما خودتون اول فرمودید.
بله.
خیلی از دانشجوهای ما و یا تخصصهای ما یا درست پرورش پیدا نمی کنن تو مملکت، یا اینکه توی اون جایی که باید برن نمیرن، و این اتفاقیه که خب از گذشته بوده تا الان هست. ولی به نظر مشکل اصلی ما تو بحث دانشمندان به اعتقاد من اینه که حالا میخواستم رو این بحثم یه مقدار بیشتر توجه کنیم. اگه رسانه هام و صدا و سیما رو این بحث توجه بیشتری کنه فکر کنم بد نباشه.
بله.
ما همین الان من خب رزوممو گفتم، سالها داریم کار میکنیم، اینا همه پروژه هایی که موفق تاییدیه داره. آخرینش هم که هوشمندسازی و مانیتورینگ آبیاری بوستان سلیمانی است. آب مصرف آب به یک سوم کاهش داده توی بوستان.
بله.
موفقیتش هم همین بس که توی خود جشنواره شهرداری ازش رو نمایی میشه. خب پس موفق بوده که با افتاده. من تو همین سیستم شهرداری نامه ای رو برای یه جا میزنم که مرتبط هم میتونه باشه و هست، اونجا دستور نمیخوره، بایگانی میشه.
بله.
و در نقطه دیگه ای از همین شهرداری پروژه همین الان هست روی به حساب مناقصه که دست اون مشخصاتش رو نگاه میکنی میبینی که برمیگرده به 30-40 سال پیش.
بله.
و میخواد اجرا بشه و من دانش بنیانم هستم که تازه تا این حد، البته خب من ارتباطامو میتونم، اینقدر تجربه الان پیدا کردم که بتونم کارمو پیش ببرم و به هر حال این اتفاق زیاد نیفته، ولی مشکل بزرگی که برای بحثای دانش بنیان هست و به خصوص چیزای نوکا یه همچی مسائلیه. ما با اینکه همین هوشمندسازی مانیتورینگ آبیاری بوستان سلیمانی که از دادیم کار نداریم که تو خود پروژه، با اینکه دانش بنیانی ما، من کار تموم کردم 25% بیشتر دریافتی نداشتم، ولی بازم باید از این مدیرایی که کارا را حداقل اینجوری هست تشکر کرد، به جای اینکه بریم سراغ حراست و بازرسی و اینها که ریسک مدیرامونو بگیریم.
بله.
و بعد اونجا یه جاهایی به حساب نامه های ماها امثال ماها بایگانی بشه.
بله.
دستور نخوره یا هر چیزی.
در هر صورت جناب آقای رهنما، من واقعا از طرف خودم همکارانم در این شبکه قدردانی میکنیم از خود ازدالی، کسانی که واقعا در این مسیر دارن گام برمیدارن، تولید دانش میکنن، تولید کار یعنی اشتغال آفرینی میکنن. دست مریضات خدا قوت میگم بهتون و آرزوی توفیق بیشتر دارم برای شما. متاسفانه فرصت ما در این بخش به اتمام رسیده، امیدوارم فرصت‌های دیگه به دست داده بشه بتونیم بیشتر در این زمینه گفتگو بکنیم. خیلی سپاسگزارم.
من خیلی خوشحال میشم.
سپاسگزارم. خیلی لطف کردی جناب رهنما. با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم. خداحافظ شما.
میرسیم به بخش گفتگوی روز. عرض میکنم کاپیتولاسیون در حقیقت همون حق قضاوت کنسولیه که قضاوت نهایی راجب اقدامات یک تبعه خارجی در کشور دیگر رو به عهده قوانین اون کشور نمیدونه، بلکه به عهده قوانین دولت مطبوع اون فرده. این گونه حقوق و امتیازات که به اتباع خارجی در یک کشور داده میشه در واقع یک امتیاز استعماریه، چرا که برای اتباع یک کشور خارجی در کشوری که مقررات کاپیتولاسیون رو پذیرفته مسئولیت قضایی ایجاد میکنه و اونها رو از تعقیب و مجازات اعمال خلاف خود در کشوری که مرتکب جرم یا خلاف شدن مسئول میکنه. این قراردادگاهی از اینم فراتر رفته، حقوق و امتیازات دیگری مثل معافیت‌های گمرکی و مالیاتی یا حق مالکیت و فعالیت‌های تجاری برای اتباع بیگانه قائل میشه. حالا در این مورد و بیشتر گفتگو میکنم در این لحظه با جناب دکتر بهمن زین‌علی، استاد محترم تاریخ دانشگاه که خدمتشون خیر مقدم میگم. جناب دکتر زین‌علی درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و جمعی شنوندگان شما عرض سلام و روز بخیر دارم.
متشکرم. آقای دکتر اگه اجازه بدید در چند بخش ما این پرسش‌ها رو مطرح بکنیم که شنوندگان ما بیشتر در جریان قرار بگیرند. ابتدا راجب تاریخچه کاپیتولاسیون، حالا چه در کشورمون چه در دنیا، قدری توضیح بدین که من پرسش بعدی رو مطرح بکنم.
خب گزارش های تاریخی ابتدای این کار رو به دوره دولت عثمانی به تعبیری در واقع این دولت فرانسه به دلیل اعزام مستشارانی که برای یک سری اصلاحات در دولت عثمانی میخواستن انجام بدن، این حق را در واقع برای خودش قائل شد که تعبیری به مجموعه کارشناسانی اعزام میشدن بتونن از حقوق سودی
به اصلاح برخوردار باشن. آقای دکتر زین‌علی عذرخواهی میکنم، ممکنه اگر تلفن همراه است جا به جا بشین یه مقداری کیفیت بهتر بشه.
بله من حال نمیدونم الان
بفرمایید بفرمایید طبق معمول بله طبق معمول بله
بلندتر صحبت میکنم
نه نه همین صدا خوبه راحت باشه بفرمایید
بله همون گونه که اشاره کردم پس اولین مورد تاریخی اون برمیگرده به روابط دولت عثمانی با دولت فرانسه که در واقع فرانسوی‌ها این حرف رو برای خودشون قائل شدن
بله.
اما در مورد ایران خب برمیگرده به دوره فتحعلی‌شاه قاجار و بحث انعقاد قرارداد ترکمنچای یکی از بندهای در واقع قرارداد ترکمنچای این حق را به دولت تزاری و به تعبیر مجموعه عوامل دولت این رژیم به اصطلاح همون گونه که شما اشاره فرمودید نه صرفا در حوزه سیاسی بلکه در حوزه‌های اقتصادی اجتماعی و غیره قرار داشت اونها بتونن از این حقوق اصطلاح برخوردار بشن
آلی.
البته این بحث بعد از فروپاشی دولت تزار روسیه و به اصطلاح انقلاب اکتبر روسیه به تعبیری ملغا شد و البته قبلش دولت‌های دیگر اروپایی هم به تأثیر از روسیه از ایران این امتیاز رو گرفته بودن مثل دولت فرانسه، دولت انگلستان و این اواخر دولت ایالات متحده آمریکا که بعد از این قضیه تقریبا این بحث به تعبیری ملغا شد تا سال 1342 که بعد از کودتای 28 مرداد ما بار دیگر بحث کاپسولاسیون رو در مناسبات ایران و ایالات متحده آمریکا به اصطلاح ملاحظه میکنیم.
بله حالا دکتر مگه ممکنه درباره تصویب اون چگونگی این تصویب در مجلس سنا برای مخاطبان بفرمایید؟
بله همون گونه که اشاره کردم آخرین مورد از حق قضاوت کنسولی یا کاپسولاسیون مربوط میشه به سال 1342 البته تصویبش در واقع سال 1343 هست اما در سال 1342 بعد از کودتای 28 مرداد و مجموعه اصلاحاتی که به اصطلاح صورت گرفته بود آمریکایی ها نهایتاً در سال 42 به این نتیجه رسیدن که باید مجموعه وسیع مستشاران خودشون رو به ایران اعزام بکنن و مخصوصاً با اون طرح انقلاب سفید یا به تعبیر اصلاحاتی که مطرح بود این بود که این را در واقع به دولت ایران پیشنهاد دادن. در دولت علم این بحث مطرح شد اما علم به لحاظ آگاهی نسبت به تبعاتی که داشت مخصوصاً با واکنش‌هایی که احتمالاً روحانیت در اون زمان بروز می دادن این امر رو مسکوت گذاشت. اما بعد از اون بود که در اصطلاح دولت بعدی نهایتا این بعد همون که بعد ها یکی از نمایندگان مجلس در واقع افشا کرد ظاهرا نماینده تبریز بود که اعلام کرد این دقیقا دستورالعملی بود که سازمان اطلاعات و امنیت مرکزی آمریکا سیا ارائه داده بود مبنی و تصویب این طرح و نهایتا این بود که این طرح مطرح شد و علارغم مخالفت های وسیعی که بعضی از نمایندگان مجلس انجام دادن نهایتا با یک حد رأی حداقلی یعنی حدود رأی 74 رأی در برابر به اصطلاح آرای 65-6 نفر مخالف و تعدادی که به اصطلاح آرای ممتنع دادن و تا نهایتا با اون فشارهای سیاسی که بود آرای ممتنع هم به عنوان آرای مثبت و حتی غایبین هم لحاظ شد تا بتونن به اصطلاح این رأی رو بگیرن و نهایتا این رأی گرفته شد و تصویب شد در سال 1343 به عنوان حق قضاوت کنسولی مبتنی بر کنوانسیون وین که البته مربوط به دیپلمات‌ها و عناصر سیاسی بود که خب تا همین الان هم به قوت خودش باقی همه کشورها هم تقریبا اون رو پذیرفتن ولی آمریکایی‌ها خارج از این چارچوب مستشاران نظامی اقتصادی و اجتماعی خودشون رو هم در این قائله به سلاچی قرار دادن که خب طبیعتا زمینه یا یکی از عوامل اصلی در واقع شعله ور شدن نهضت حضرت امام همین تصویب حق قضاوت کنسولی